بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در اسلام و ایمان و تقوا و عمل صالح بود در آیاتی که امشب به حضورتون معروض می دارم پیرامون مقایسه است بین آیاتی که از مؤمنان سخن میگوید و از متقین، که آنچه را که برای مؤمنان میگوید برای متقین هم میگوید، ولی در آیاتی هست که اهل ایمان با اهل تقوا تفاوت پیدا میکنند و اون آیاتی است که نشان می‌دهد مؤمنان ایمان آورده اند ولی در درجاتی از تقوا قرار دارند و بعضی از آنها به تقوای کامل می‌رسند و از دنیا می‌رند و بعضی هم نمی‌رسند. در یک آیاتی وعده بهشت را به متقین داده است. من چند آیه از این گروه آیات رو میخوانم و معنا میکنم، سریع برویم جلوتر که بحث انشاءالله زودتر تمام بشه. آیه در سوره فرقان است، آیه 15، سوره فرقان هم 25. اذالک خیرون ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء و مسیرا. آیه قبل راجع به عذاب صحبت میکنه، میگه آیا این بهتره، یعنی عذاب که دریافت بکنید بهتره، یا بهشت جاودانگی که وعده داده شده است به پرهیزگاران، که این بهشت پاداش آنها بوده است و سرنوشت آنها، یعنی مسیری جز این نداشتن. آیه بعد در سوره محمد است، سوره 47 آیه 15. این سوره را قتال هم میگویند. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل ثمرات. اینو بعد میخواد مقایسه بکنه با یه جای دیگر که بگه این دوتا آیه مثل همه. میگه نمونه، مثل میگه ها، یعنی اینا رو به صورت تمثیل میاره که ما اینا رو مقایسه بکنیم، ولی حتما مراد چیزهای دیگری است که من قبلا توضیح دادم، حالا هم اشاراتی به آن خواهم کرد. پس میگوید که اون بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است در آن نهرهایی است. از چی؟ از آبی که نمیگندد. آب گندیده در واقع مزه و بو و رنگش رو از دست داده، این سه حالت طبیعی رو از دست داده. این آب، آب آسنه، آسنه یعسنو، یعنی همین که سه حالت رو آب از دست بده، این رو عرب میگه آسنه. آسن اسم فاعلشه و چون لازمه اسم مفعول هم نداره، یعنی معصون نداره. پس آسن یعنی گندیده، غیر آسن یعنی نگندیده است. پس در این بهشت آبهایی است، نهرهایی است از آب که گندیده نیست، یعنی نمیگندد، هیچ وقت نمیگنده. و چهار دسته از این نهرها رو میگه. نهرهایی از شیر است که طعم آن تغییر نکرده است. لم یتغیر یعنی که فعل مضارع رو ماضی میکنه و ماضی منفی میکنه و ماضی نقلی میکنه. این دو دسته از نهرها هستند. و انهار من خمر لذت للشاربین و نهرهایی از شراب هستند، یعنی نوشیدنی، خمر شرابی که مست کننده است و نوشندگان از آن لذت میبرند، لذت داریم. و گروه چهارم از نهرها عسل مصفاست، عسل تصفیه شده، پاک شده. و بعد از اینها و لهم فیها من کل ثمرات و از هر میوه ای هم داره. اینجا اون جنتی نیست که تجری من تحت الانهار و در واقع پردرخت و اینها باشه. اینها چهار گروه از آبها رو اینجا ذکر میکنه. حالا این آیات رو با اون داستان عزیر میگن، داستان او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها، تا اونجایی که فاماته الله مئت عام، بعد که انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، طعامک و شرابک، به اون دوتا نگاه بکن اصلا نگندیده. پس اون شراب و طعامی که در دنیا نمیگندد قطعا در بهشت هم نمیگندد. اگر به آن دسترسی پیدا کردی اون چیه؟ از چه چشمه ای میخوری و از چه غذایی میخوری که اون گندیده نیست؟ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، نگندیده، 100 سال ازش گذشته، یعنی در طول یک عمر این نمیگندد. اینو در سوره بقره به خوبی توضیح دادم. اینجا همونه، یعنی انسان از نهر علم، از نهر ادب، از نهر کسب صفات الهی، از نهر متجلی ساختن صفات الهی، تمام اینها، و بعد شما تجسم بکنید که بهترین شرابهای دنیا رو اینجا گذاشتن و یک انسان کامل، نمیگم رسول، یک انسان کامل هم اینجا نشسته مثل مولوی. انصاف بدید، اگر مولوی یک بیت برای شما بخواند بیشتر مست میشید یا یک ذره از این شراب بخوره؟ و مستی کدام یک پایدارتر و همیشگیست؟ حالا این رو ببرید بالا و برید در جایی که پیامبران و انبیا در یک جا در برابر شما نشستن، از همنشینی و سخن آنها بیشتر مست می شوید و لذت می برید. لذت به شاربین، شما شاربش باش، شارب این خمر باش و لذتش رو ببر. ما نیستیم. از این جهت آیات اصلا برای ما غریبه است، نمی شناسیم، نمی فهمیم، اصلا بر لب این نهرها ما نمیریم. به دلیل اینکه همین که مواجه با یک سختی بشویم همه چیز در یک عصبیت ناپدید میشه. فحاشی میکنیم، حرف زشت میزنیم، نمونش در رانندگی همه ماست. این از اون نهر پس ننوشیدم، یعنی سیراب اونجا نیستم. و اینهاست که قرآن تشبیه به نهر میکنه، میگه مثل الجنت التي وعد المتقون. مثالش نمونش اینه، یک همچه باقی رو شما در نظر بگیرید که این انهار درش جاری است. حالا آیا در تمامی خلقتی که ما میشناسیم موجودی بالاتر و کاملتر و زیباتر و برازنده تر از این انسان هست؟ تا حالا ما نشناخت. پس خود وجود انسان اون باقی است که همیشه قرآن ازش صحبت میکنه و توی این باغ هست که انهار جاری است. اما باید جاریش کرد، یعنی باید مغنی گرفت و چاه‌ها رو یکی یکی زد و از زیر زمین نقب زد و اینها رو به هم وصل کرد تا آب جاری بشه. و هر یکی از این چاه‌ها یک صفته، یک صفت کمالی است که انسان کسب میکنه. وقت آب جاری میشه، نهر جاری میشه، انسان جریان پیدا میکنه و انسانیت جریان پیدا میکنه و کمال و عدل و آزادی و انصاف، و اون وقت این صفات رو آدم در جامعه میبینه. الان که میبینی جامعه فاقد این صفات است، یعنی انسانها فاقد این صفات هست، یعنی این باغها خشکیده است، نهری درش جاری نیست. و لهم فیها من کل ثمرات، این نهرها درخت می رویانند و این درختها میوه میدن و هر میوه ای میدن و هر میوه. وقت از این جامعه بهترین صنعت در میاد، بهترین کشاورزی در میاد، بهترین رانندگی در میاد، بهترین شهرسازی در میاد، بهترین دانشگاه در میاد، بهترین ادب و کمال در میاد، بهترین انسان در میاد، چون بهترین انسان درش در اومد. و الا نمیشه، و الا همین جنگل وحوشی است که میبینی. افتخار این است که یک زنی، خیلی این زن بزرگه نزد خدا، به خودش بمب ببنده بره مثلا در یه جای افغانستان خودش رو منفجر بکنه که 12 تا آدم کشته بشه، 16 تا آدم کشته بشه، یا در پاکستان اینا این کار بکنه. اینا مسلمان هنو. اینا تابع این کتاب هن، تابع این آیات هن. وقت به اونهایی که فیلم میسازن و پیامبر ما را مسخره میکنن حق بدید، کرا میبینن؟ بعد تازه اون میگه این مسلمان ها بیگناه هن، اسمت المسلمین، اسم عربیشه، معصومیت مسلمان ها. یعنی اینا تابع این پیامبر، این پیامبر همینطور بوده. ما چه میخواییم در برابر خدا بگیم؟ و آیا مسلمان که خدا را قبول، فقط خدا را قبول داشته باشه، فقط قرآن هم نه، چه جوابی داره؟ اینها همه انفجار، اینها همه خرابی، اینها همه کشتار. وقت بعد اگر قرآن رو هم قبول داشته باشه، من نمیدونم در برابر این آیات ما چه سخنی داریم. با خودمون، نه با خدا، چی به خودمون میگیم؟ خودمون رو عاقل میدانیم، خودمون رو بشر میدانیم، خودمون رو پیشرفته میدانیم، خودمون رو عادل میدانیم، خودمون رو آزاد میدانیم. بعد هم افتخار میکنیم. و مغفرتون من ربهم، و آمرزش از طرف خدا. انسان به چه حدی از انسانیت باید برسد که ارزش پیدا بکند که مغفرت خدا شامل حالش باشه؟ کمن هو خالدون فنار، آیا این دوتا مساوی هن؟ اون که میگه مثل الجنت التی وعد المتقون با این خصوصیات، کمن هو خالدون فنار، وقت اون متقونی که اون پاداش رو میگیرن برابرن با کسی که در آتش جاودان است؟ من میخواهم بدون تعارف بپذیریم، بپذیریم که مسلمان ها مجموعاً، حالا یه آحادی، یه گروه هایی، یه جمعیت هایی، اینها پیدا شدن، یه کارهایی کردن نکردن نمیدونم، در هر حال غیر از اونها، مجموعه مسلمان ها از صدر اسلام تا امروز در این آتش بودن. یه جا رو پیدا بکنید که نبودن، یه خانه رو پیدا بکنید که آتش توش نبود، به نحوی بوده. یعنی اگر این خانه خوبه، بعد آمده دخترش رو شوهر داده یا پسرش رو زن داده، بعد میبینه که اون معتاد در اومد، نه حالا معتاد به یه چیزی، معتاد به این که بره آدم بکشه، بره تو دار و دسته شاه عباس، بره توی دار و دسته نادرشاه، بره توی هندوستان، بره توی این تاج محل و به کمک نادرشاه از چشم و سر کوه بسازند. نامسلمان ها بودن، نامسلمان بودن، و بعد بیایند در میدان شاه اصفهان آقا محمد خان قاجار مثلا شیعه و از سر و از چشم کوه بسازند. فکر نکنید سوریه حالا داره اینطوری خراب میشه ها. چرا به این محله اصفهان میگن تلواسکون؟ تلواسکون یعنی چه؟ تله واژگون. این تمام خونه ها رو خراب کردن، روی هم یک کوه شد تمام خانه ها. نامسلمان بودن. ما هم ازمون میاد، یعنی ما هم به قول مشهور اگه پاش بیفته هممون همینطور قاتلیم. این هم آیات ماست. میگه مقایسه بکنیم، در حد توانمون از خودمون توحش نشون میدیم، بیش از این نمیتون. الان سوریه رو ببینیم، سوریه کشور بی نفته. چقدر اروپایی ها باید نفت از مسلمان ها ببرن تا بیان سوریه رو این خرابی هاشو بازسازی بکنن؟ 50 سال. این جنگ تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا جایی که اونها ببینن نفت 50 سالشون تأمینه و اقتصادشون با ساخت و ساز در این کشورها رشد پیدا میکنه. این جنگ رو ادامه میکنه. و اگر بشار اسد بخواهد برود هم کسانی تحت عنوان دوست از اون میخواهند که بمان. حالا اون دوست از کجا آمده من نمیدانم، ولی نیتش پشت پردش اینه که این خرابی به جایی برسد که اقتصاد درمانده اروپا و آمریکا که الان میبینید تا حالا حدود 20 میلیارد دلار به اقتصاد یونان تزریق کردن هنوز هم، و به اسپانیا، و این میبینید تظاهراتی که داره میشه در این کشورها به خاطر بحرانهای اقتصادی. اینا چطوری میخوان راه اندازی بکنن؟ از این راه. همینطور راه نره. این کتاب خداست و خدا از ما خواسته است. و سقو ما ان حمیما و نوشانده شدند آب داغ سوزان. یعنی شما یک لیوان آب بردارید و بایستید، خب، و از شهر خودتون بیرون نرید، چند تا از خانواده های خودتون رو مجسم کنید. توی این خانواده سرطانیه، توی اون خانواده معتاده، توی اون خانواده زن و شوهر دعوا دارن، توی اون خانواده سر ارث دعواست، توی اون خانواده، و بعد بخواهید این آب رو بنوشید ببینید آیا داغترین و سوزانترین آب دنیا نیست این؟ اگر بخواهیم فکر بکنیم و بنوشیم، جهنم جاویدان. کجای ما راحته؟ و اینا رو شما که میشنوید هم مسئولید که عمل بکنید و هم مسئولید تبلیغ بکنید و هم مسئولید شاگرد تربیت بکنید و هم مسئولید نهاد بسازید. فقط امعاءهم، تمام درونشان را تک تک کرد آب داغ. حالا این امعاء رو ببرید توی خانه ها، ببینید هر مجموعه ای درونش رو بگید امعاء، یعنی اون قسمت های یک خانواده ای که پیدا نیست. ببینید این آب تکه تکه کرده یا نه. پس ببینید متقین رو با کیا مقایسه کرد و چه پاداش هایی به متقین میده و کی انسان به درجه این تقوا میرسد که بتواند این پاداش رو دریافت بکند. آیه بعد سوره زاریات، سوره 51 و سوره مکی هم هست، 60 آیه داره، آیات 15 تا 19. ان المتقین فی جنات و عیون، چشمه ها همون انهاری است که بالا تعریف کرد، همون انهار چشمه ها. میگه پرهیزگاران حتما، ان حتما در باغ ها و در چشمه سار ها هستند. آخذین ما آتاهم ربهم، هرچه را که پروردگارشون به آنها داده میگیرند. یعنی توی اون باغ و توی اون عیون که هستن، اون چیزی رو که خدا بهشون میده میگیرن. پس تمام این امرهایی که خدا کرده میگیرن، تمام اون نهیهایی که خدا کرده وامی نهن، میزن زمین، بر نمیدارن. انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینها پیش از این که به این باغ وارد بشوند و پیش از این که پاداش اهل تقوا را بگیرند، از احسان شروع کردند، محسن بودند. پس این صفت صفتی است که انسان را به تقوا میرساند، صفت احسان. خیلی سخته احسان، واقعا سخت. حالا من دیگه این صفات رو چون قبلا خیلی روش توضیح دادم، به بحثای پیشینی مراجعه بکنید، مثلا بیان احسان رو اونجا گوش بدید یا نگاه کنید. کانو، حالا صفات متقین رو اینجا میگه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. این ما مال قلیلنه، یعنی قلیلا ما، یعنی چه بسیار اندک از شب را میخوابند. پس هجع یهجع یعنی نام باللیل. مثلا وسط روز که بخوابه اینو هجع نمیگن، شب باید بخوابه، خواب شب را هجع میگوین. قلیلا ما یهجعون، چقدر کم میخوابن، چکار میکنن. و بالاسحاره هم یستغفرون، در سحرگاهان طلب آمرزش از خدا میکنن. همین زبانی، همین رو بیم تمرین بکنیم، از زبان شروع بکنیم. آدم توی شب بیدار میشه، خیلی کم اتفاق میفته که یک کسی از سر شب، حالا هر وقتی 10، 11، 12، حالا اینترنتو که ول کرد و تلویزیونو که ول کرد و من و تو رو که ول کرد و فارسی ونو که ول کرد و اینا، خوابید، بازم تا صبح بیدار میشه. حالا به جهت اینکه این فیلم های به درد نخوره، وقت تلف کنه، عمر برباده رو دیده، زبانی استغفرالله و بعد دوباره خواب بشه. اقلا این کار بکن. بعد اونه نتیجهش چی میشه؟ از یه جایی باید شروع بشه. و خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. روی یه آیه، ته آیه فکر بکنید. وقتی بیدار میشید، وقتی میخواید بخوابید، مثلا ان الله عزیز حکیم، رو عزت خدا فکر بکنید، رو حکمت خدا فکر بکنید. چرا خدا حکیم؟ اصلا چرا عزیزه؟ چرا علیمه؟ چرا اینا رو به خودش میگه؟ چی میداند که علیمه؟ چه میکند که حکیمه؟ چه قدرتی دارد که عزیزه؟ اینا روش فکر بکنه. و بعد ارتباطش بدید با انسان که میگوید انی جاعلون فی الارض خلیفه. خلیفه باید تمام این صفات رو داشته باشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. متقی به تقوا نمیرسد مگر اینکه این صفات رو داشته باشه. حتما در مال خودش بخشی را اختصاص بده، معلومه ها، حق معلوم، بخشی را اختصاص بدهد به دو گروه. یکی کسی که میپرسد، یعنی درخواست میکنه، میگه بده، و یک کسی هم که محرومه. پس سائل الزاماً محروم نیست و محروم هم الزاماً سائل نیست. ولی محروم کسی است که دیگران او را از حقوقش محروم کردند، حقوقش رو گرفتن و پامال کردن. خب باز هم یه گروه از آیات در سوره آل عمران از 133 تا 136. آل عمران سوره سوم 200 آیم داره، در مدینه هم نازل شده. یه کمی هم اینو من بارها تذکر دم، این فکر بکنید که مثلا سوره آل عمران یه دفعه بر پیامبر نازل میشه، چطور در حافظش میمونه و چطور هرچه بخواد بخانه همون رو میخونه بدون جابجایی، بدون اینکه یک کلمه از این آیه بره تو اون آیه. اینه که روش فکر بکنید این چه اتفاقی است، چه پدیده است. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض، بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و باقی که نمایش آن آسمانها و زمین است. این مغفرت و این باغ هر دو، ببینید با اون آیه مقایسه بکنید با اون آیه قبل که میگوید که مثل الجنت التي وعد المتقون، بعد میگه و مغفرت من ربهم، یعنی این جنت با مغفرت پروردگار حتما عجینه، یعنی بدون اینکه انسانی شایستگی کسب مغفرت الهی رو داشته باشد به اون بهشت نمیرسه. و بعد در اون آیه زاریات ببینید که و بالاسحار هم یستغفرون، یعنی استغفار رو با اون بهشت و متقین به هم عجین کرده، مربوط کرده. اینجا میگوید مغفرت پروردگار و جنت با هم. پس این که در ترجمه ها یا مفسرها گفتن عرض این بهشت و از طولش صحبتی نکردن، این رو قبلا هم براتون گفته بودم، این غلطه. الذین، حالا اینا کیان؟ این متقینی که اعدت للمتقین، یعنی اون مغفرت و اون جنت، اینا کیان؟ تعریفشون رو میکنه، یعنی متقین باید این صفات رو داشته باشن تا بهشون گفته بشه متقین. الذین ينفقون في السراء و ذرا، کسانی که انفاق میکنند در به اصطلاح گشایش و تنگنا، هر دو وجه رو انفاق میکنند. لغتا اینه، سرا یعنی سرور، خوشی، گشایش، ذرا هم یعنی زیان و تنگنا، یعنی اینکه آدم حتما نخواهد طوری انفاق بکنه که دیگران بفهمن یا ببینن، و اگر ندیدن دنبال یه فرصتی بگردد که بگوید من این کارو کردم. ول کاظمین الغیظ، و کسانی که خشم خودشان را فرو می‌خورند. ول عافین عن الناس، نتیجه کظم غیظ این است که کاظم غیظ از خطای مردم درگذرد، اونا رو ببخش. والله یحب المحسنین، ببینید احسان رو، تو اونجا هم احسان بود، اونجا هم احسانه، یعنی اینها احسانه، از این احسان ها انسان به تقوا میرسه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، و کسانی که اگر مرتکب کار زشت آشکاری شدن که آثارش بره توی جامعه، یا به خودشون ظلم کردن یعنی منکر، به خودشون ستم کردن، به یاد خدا میفتن، خدا رو یاد میکنن، چون میخواهد بگوید اون کار فقط در حالت فراموش کردن خدا اتفاق میفته. اگر کسی مرتکب فاحشه شد یا این که بر خودش ظلم کرد، این زمانی بوده است که خدا رو فراموش کرده، یه دفعه یادش میاد خدا هست، چکار میکنه؟ فاستغفروا لذنوبهم. ببینید استغفار رو با تقوا و همه این صفات عجین میکنه. باید انسان در پی این باشد که خودش رو در جایگاهی قرار بدهد که بداند که خدا او رو میآفرزد و این یه مقامه. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی جز خدا توان این رو دارد که گناهان را بیامرزد؟ یعنی ازش درگذرد. کی گناه آمرزیده میشه؟ آزمونش در این دنیا بسیار ساده است. شما ببینید کسی که به جهت اینکه کظم غیظ نکردید یا نکردم و از مردم گذشت نکردم از خطاشون و اونها از دست من نگران شدن و ناراحت شدن، مثل همه شما که از دست من نگران وقت داد میزنم، خب بعد این اگر که بخواهد ببیند که خدا او رو مورد مغفرت قرار داده یا نه، ببینه این آدم کی ازش راضی میشه. این امتحانش آسونه. هر وقت نمیخوادم بپرسه ها، از اعمال و رفتار میفهمه که این راضی است، میفهمه خدا او رو مورد آمرزش قرار داده. و همه کارها همینطوره. من متاسفم هم برای خودم که فرصت دیگه نیست که آیات رو من بشکافم. من یکی از رنجهایی که میبرم همینه که دیگه فرصت نیست و خیلی از آیات قرآن مانده، زمین مانده که تا کنون بحث نشد. و شما همین بحث امشب رو برید در تمام این شبکه‌های اینترنتی و در تمامی این کتاب‌هایی که حالا میگه دسترس نیست روی اینترنت هست، کتاب‌ها رو به قول خودتون سرچ کنید، جستجو کنید. کتاب‌هایی از 1600 700 سال و بعد از اسلام 1300 400 سال همش هست. حالا اگه به عربی نمیدونید اونش که فارسی نگاه بکنید. اگر چنین بیانی از آیات پیدا کردید، نشده قرآن در معرض قرار نگرفته، قرآن را به عمد پنهان کردن. نه اینکه کسی نمیفهمیده، میفهمیدن، ولی میگفتن اگر به مردم بگوییم یه کسی نوکر ما نیست، کسی خط ما رو نمیخونه. مردم باید جاهل باشن و مقلد. و من یغفر الذنوب الا الله، اینا وسط میگه، بعد دوباره میره سر اون محسنین که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. اون جمله معترضه و من یغفر الذنوب الا الله اینجا آمده که کسی دیگه دنبال کسی دیگری نرود برای آمرزش خطاها، پول بدهد که برایش نماز بخوانند، پول بدهد که برایش روزه بگیرند و از این چیزها که دیگه میدونم. و خیلی از وصیت نامه ها من دیدم که بخشی از پول خودشون رو اختصاص دادن به مراسم تا سال، مثلا اینقدر در فاتحه، اینقدر در فلان جا حتما قبر من فلان جا باشه، اونجا سنگش چطوری باشه، و اینها رو براش پول تعیین میکنن. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، بران چه کرده اند از فحشا یا از منکر اصرار نمی برزن، رهاش میکنه و میدانه که خطاست. اولائک جزاؤهم مغفرتون من ربهم. ببینید مغفرت کجا میاد؟ اینها پاداششون، پاداش اینها آمرزشه. پس خودمون رو اگه بخوایم در مقام آمرزش الهی قرار بدیم و این پاداش رو بگیریم، باید اون مراحل طی بکنیم و همه ما داریم. لازمش اینه که اصرار نکنیم، رهاش بکنیم. و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، و غیر از مغفرت پروردگار بهشت هایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است، نصیب آنها می شود، خالدین فیها، در آنها جاویدانند و نعم اجر العاملین. و چه خوب پاداشی است برای عمل کنندگان، چه خوب. حالا بیاییم این باغها رو درون خودمون، اول زمینهاشو تصدیح کنیم، سنگهاشو جمع کنیم. سنگلاخ ها، وجود همه ما سنگلاخ، پر از تیغ و خار و ایناست، برای حیوانات وحشی خوبه توش گردش بکنه. و این تمثیل ها رو برید جوش فکر بکنید. خب حالا نگاه بکنید به مقایسه مؤمنان و متقین در آیات انفال 2-4. انفال سوره هشتم مدنی هم هست، 75 آیه هم داره. انما المؤمنون، حالا اینا رو با متقین مقایسه بکنید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. مؤمنا کیه؟ اینها مؤمنانی هستند که حتما متقی هستند، به جهت استغفار در اسحار و اون عبادت ها و اون نهرهایی که از این آب غیر آسن و عرض کنم که خمر لذت لشاربین و عسل مصفا و لبن و اینها در وجودشون جاری شده. حالا اینا رو مقایسه بکنید با مؤمنا کیا؟ کسانی که وقتی که خدا یاد می شود، دو تا از این بچه های خیشان ما اومده بودن از خارج اینجا، بعد چرا می رفتن این و یه کاری می کردیم، اوه مای گاد، اوه مای گاد. خب این لغلقه زبانه. خب اما وقتی که خدا ذکر می شود، یعنی به یاد آورده می شود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینطوری خدا ذکر می شود. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینطوری که خدا ذکر بشه، وجلت قلوبهم، دلهاشون چنان به لرزش در میاد. دلتون تا حالا جمع شده؟ احساس کردین قلب تو سینه جمع میشه، کوچک میشه؟ وجلت قلوبهم، به تپش میاد، میلرزه. وقت دل جایگاهی چیه که میلرزه؟ دل جایگاه عشقه، دل جایگاه فهمه. لهم قلوب لا یفقهون بها والقاسیت قلوبهم، دل سنگ میشه، اینا دلهاشون میلرزه. و اگر که آیات بر آنها تلاوت بشود، آیات الهی، این تلاوت آیات بر ایمان آنها می افزاید. حالا شما اینجا بودید، یه جزء قرآن خوندید، وقتی یکم تون می خوندید. حالا این دفعه که من می دونم به ایمان کسی اضافه نشد، چون اصلا حواسشون نبود که با این تلاوت آیات باید ایمانشون اضافه بشه. خب اما دفعه دیگه اگر مؤمن هستید، که آخر همه آیه میگه اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی اینا، وقتی قرآن تلاوت میشه و ذکر خداست، این حتما تهش که رسید باید به ایمان شما اضافه شده باشه. حداقل ایمان این است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ما شنیدیم، آیاتو شنیدیم، ایمان آمد. و علی ربهم یتوکلون، اینا این مؤمنا مؤمنه ها به پروردگارشون توکل میکنن، نه به پول، نه به چک، نه به داد و ستد. نمیگم اینا نباشه، اینا همه با توکل به پروردگار باشه، نه با توکل به ذات خود اون چیز. اینا کیان؟ دوباره تعریف همینا رو میکنه، اینایی که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینا کیان؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. برای متقی چی گفت؟ و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حالا اینجا و مما رزقناهم ينفقون، اونجا هم گفت که فی السراء و الضراء، سختی و گشایش، سراء و ضراء، در گشایش اولیست و ضراء سختی، در هر دو صورت انفاق میکنم. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. اینها حقا مؤمنن، ولی باز هم همشون در یه پایه نیستن، باز هم درجه دارن نزد پروردگار، همه یه درجه ندارن. و مغفرتون و رزقون کریم، بازم مغفرت. و تازه جالبه، این مغفرت خودش رزق کریمه، دنبال چیز دیگری نگردی، همین رزق کریم. حالا اگر حوصله داشته باشید، من هر از مدتی یه یادداشت‌هایی می‌نویسم که انتقاد به خودمه، خب؟ که شما نگید خودش انتقاد نمی‌کنه. 13 مورد که می‌خوام بگم برای شما، الزاماً هرچی اینجا میگم دیگه قرآن نیست. یا اینا شقشقتون هدرت. همطوری حرف. یک، این که من به طور واقعی و حقیقی و از صمیم دل از همه شما تشکر میکنم، چون میدونم چقدر سخته که خودتون به اینجا برسونید، و این یه تشکر ویژه، حداقل زبانی، ولی قلبی است، قلب، ولی عملا نمیتونم برای این تشکرم کاری برای شما بکنم جز اینکه منم بیام اینجا بشینم. هم از کسانی من متشکرم که به طور ثابت میان، و هم از کسانی که به صورت قهر و آشتی گاهی میان گاهی نمیان، از اونها من متشکرم. و بعضی از اونها هم که بعضیشون البته قهر و آشتی ادامه پیدا میکنه، بعد زماناش طولانی تر میشه، مثلا یه هفته قهر میکنه نمیاد، بعد میاد، بعد دو هفته قهر میکنه نمیاد، بعد میاد، بعد سه هفته قهر میکنه نمیاد، بعد میاد، بعد دیگه نمیاد. خب اینم یه روش تدریجی است، خود قرآن یادمون داده تدریجا پیش بریم، از اونا من متشکرم. و دوم این که بعضی وقتها که نگاه میکنم به وضعیت مسلمان ها و جایگاه قرآن در میان مسلمان ها، هم میترسم و هم نگران میشم و هم این که صاحب توقع و انتظار میشم از جمع خودمان که نکنه اینها هم قرآن رو به بازی گرفتن، نکنه اینها هم از این جلسه که میرن بیرون هم مثل آدم های معمولی هم فرقی نمی کنن. خب این باعث میشه که بیام اینجا این حرفا رو بزنم، و اولین بارم نیست، قبلا هم هر از گاهی، هر یه سالی، دو سالی، شش ماهی بعضی وقتا حرفا رو زدم. سوم، بعضی وقتا بعضی چیزها رو میشنوم که حاکی از اینه که بعضی از ما به این شنیده های خودمون در اینجا به عنوان قرآن پایبند نیستیم، و این زجرآوره خیلی، نه برای من، برای صاحب قرآن که فریاد میزنه یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. خدا میگه دلم به حال این بنده ها میسوزد که پیامبری مریشان را نیامد جز اینکه او را به استهزا و مسخره گرفت. و اینطوری نباشه، این قرآن این احساس رو نسبت به شما نداشته باشه. بعضن البته یه چیزایی میشنوم، حالا چون شنیده است نمیتونم روش تأکید بکنم. چهارم، همیشه من این رو گفتم و همیشه هم دوست دارم. ممکن ناراحت بشم، این طبیعیه. شما از هر کسی که انتقاد بکنید به دو جهت ناراحت میشه. یکی این که اگر راست باشه میگه چرا کردم، چرا کردم و چرا کردم طوری که مردم بفهمن، و یه وقت هم هست که حرف بی خود دروغه، از اونم ناراحت میشه، یه چرا مثلا بی خود میگه. در هر حال نقد اولش یه کمی ناراحتی برای شنونده داره، ولی علی‌رغم این من همیشه دوست داشتم که مطالب، نقاط ضعف، کوتاهی ها، اینا که مربوطه به خود منه به من بگید، من میشنوم. فکر نکنی ناراحت میشم. میشم، ناراحت میشم، این طبیعیه، ولی بعد فکر میکنم اصلاح میشه. پنجم، این یه عذرخواهیه از همه شما، چون تقریبا در همه جلسات بودید. بعضی وقتا مخصوصا قدیم که خیلی من جوانتر بودم و اینا، دوست داشتم داد بزنم و حرف بزنم. خب حالا نواراش هست، بعضی از این جلسات بلند بود و البته احساسم این بود که میگه کاظمین غیظ، کظم غیظ نشده، از هم وضع موجود ناراحت بودم، نگران بودم، بلند حرف زدم. اینه که از اون بابت از همه شما من عذر میخوام و امیدوارم که آره، بعضی هم میگفتن که مثلا بحث داغ خیلی خوبه، من خوشم میداد داد زدن اینا، حالا من دیگه حالش ندارم، یعنی بیاید بگید که بحث داغم بکن دیگه نمیتونم، ولی از بابت اونها من عذرخواهی میکنم. من فکر کنم پیامبرم بعضی وقتا دچار یه همچه حالتی شده و تو اون حالت رفته نماز خونده که آیه نازل شده که ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی همه جا همینطور باش، حال خیلی نمیخواد داد بزن. اینم از اون بابت. ششم، دوست داشتم و شاید حق خودم من هم باشه، حق خودم بدانم، نه به عنوان استاد و مربی، بلکه به عنوان یک مدیر یا کمتر یه مبصر، به قول شما عنوان یه مبصر، علت این افت و خیز و آمدن و نیامدن را بدانم. یه مبصر حضور قیام میکنم، میخوام علتش رو بدونم، یعنی از چیزهایی است که واقعا من رنج میده میخوام بدونم. یعنی اگر کسی میخواد که مثلا هفته بعد نیاد، به عنوان مبصر بگه من نیستم، ما هفته نیستم، مسافرتم. اینطوری با کلاس بازی نکنی. بازی کردن با کلاس بازی کردن با خداست، نه بازی کردن با من. من مبصرم، من هیچ کار نمیکنم و چیزی هم جز قرآن نمیگم. اگر که به یاد داشته باشید، مدت‌ها قبل من مقرر کردم یا مقرر شد، حالا یادم نیست که مثلا تصمیم چند نفره بود یا خودم این تصمیم گرفتم، که اون کسانی که نمیتوانند یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بیان، به من اطلاع بدن، ولی این نشده. اون وقت با آموزه‌های این کلاس و آموزه‌های قرآن این رفتارها تناسب نداره. یعنی این نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم پیشرفت بکنیم. یعنی سطح تحمل ما، این پیشرفت نیازمند یه سطح تحمل خیلی بالا است. خیلی. یکیش رابطه شاگرد و استاد. که اگر شاگردی از فریاد معلم ریاضی، معلم جبر، معلم هندسه، معلم درسایی که میگم که خیلی برای تو مهمه ها، از فلسفه و قرآن و اینا نمیگم، از اون درسهای خیلی مهم جهانی معلم داد سر زد که چرا مسئله رو حل نکردی، اینم کتاباش زیر بغلش گذاشت و قهر کرد و رفت، این دیگه آدم نمیشه، یه عالم نمیشه، رفت. پس با آموزش کلاس اصلا تناسب نداره. هفتم، بنابر فرمان الهی، فرمان الهی است که میگوید و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امارکم، هم پدر ما بر این قضیه اصرار داشت و هم خود من. اینو قبلا هم گفتم، دوباره تکرار میکنم چون یادتون میاد یا یه عده جدید آمدن نشنید، که کوشش کنید که دختران و پسران را زود به ازدواج هم در بیارید، هم تو نشنن به هم نگاه بکنن، و مخصوصا اگر که این ازدواج ها با هم فکری، یعنی دو نفری باشن که هم فکر باشن، صورت بگیره، این خیلی خوبه، این خیلی عالی است. خب نه اینکه اختلاف بینشون نشه ها، زود نمیرن تو دادگاه هم دیگر طلاق بدن، ولی تو سر مغز هم میزنن، چوب هم میزنن، قهر میکنن، اینا هم اتفاق میفته، ولی چون هم فکرن زودی دادگاه نمیرن هم دیگر طلاق بدن، این اتفاق نمیفته، ولی چه دیگه سماور پرت میکنن، نه استکان میشکنن، همه این اتفاق هم میفته. به این جهت خیلی از شماها در جریان هستید که یکی از فعالیت‌های پردغدغه من اینه که این کار صورت بدم، و این واقعا تقریبا به جایی رسیده که دیگه نه من و نه خانم، چون ایشون هم درگیر میشه، ایشون هم شدیداً توی این مسئله درگیره، خیلی از تلفن‌ها رو باید جواب بده، نمیدونم من نمیتونم جواب بدم، نباید جواب بدم، خیلی از هماهنگی ها رو باید بکنه، خیلی از ملاقات ها رو ترتیب بده، درگیره، و الان رسیده به حد مافوق توان. یکی از این جهاتی که ما رو به اینجا میرسونه اینه که بعضی ها لغتش رو نمیدونم چی بگم، یعنی خیلی خیلی بد برخورد میکنن، چه دختر چه پسر، و این باعث می شود که ما دیگر نتوانیم این کار رو ادامه بدیم و بچه ها رو به هم معرفی بکنیم. از این بابت هم من گرمندم. به جهت این، حالا این کار دینی هم نباشه، اون آیه انکهو هم نباشه، یه کار اجتماعی است و باید صورت بگیره و نیاز به همکاری داره. اگر ما، من و خانم، پیشنهادی به طرفین قضیه میدهیم، چون یه طرف نیست، خیلی روش بحث میکنیم، خیلی پایین بالا میکنیم، خیلی خانواده هاشون رو میسنجیم، رفت و آمدهای خانوادگیشون رو در آینده زیر رو میکنیم و میسنجیم، اگه این بره خونه اون، اگه عمه خونه خاله بره، خاله خونه عمه بره، دایی فلان بره، اونجا بشینن خونه اون برن، یک سال، یه وقت دو سال ما روی قضیه فکر میکنیم، شاید توی این یه سال یا دو سال خودشون برن ازدواج هم بکنن، یعنی به قول شما پروژه ما شکست خورد، صدامون هم در نمیاد، ما می‌خواستیم این کارو بکنیم نشد، خودشون رفتن کرد، ولی داریم فکر میکنیم. اگر کسی میخواهد پیشنهاد ما رو رد بکنه، اول رد بکنه، چند مرحله رو طی نکنه و بعد بگه نه، این خیلی بده، یعنی فضیحته، ما اینجا بزنید داد بزنید، این کار نکنید، از اول بگید نه. و بعد هم من امیدوارم و دعا میکنم کسی که 100 سال، من اگر که 67-8 سالم هست، 100 سال در امر ازدواج تجربه دارم، کسی که 100 سال تجربه من رو زیر پا میگذاره و میخواد خودش تصمیم بگیره، من دعا میکنم پشیمان نشه، دعا میکنم جای بهتر بره، و اگر رفت و بهتر شد خیلی خوشحال میشم، و خوشحال میشم و میگم این مصلحت خدا بوده که نگذاشته بشه چون جای بهتر شد. خب تو این قضیه که شماره هفته، من از اون زوجهایی که تو این مجموعه ازدواج کردن به طور جدی، صمیمانه، قلبن، عرض کنم که قرآنن، حدیثن، انسانن، ازشون میخوام طوری با هم زندگی بکنن و رفتار داشته باشن که مشوق دیگران باشه، دیگران رو زده نکنه که بفرما مکتبی هم امنان ازدواج کردن بدون، این نباشه، اینو خواهش میکنم. و اگر نمیتونید، من ضد طلاق بودم، میگم بین اصلا جداشین، اصلا آبروی اینجا رو نبرید. خب بیایم شماره 8، اینم خیلی مهم، اینم چون بعضی چیزا به گوش من میرسه دو مرتبه مطرح میکنم، یعنی شاید یک ماه دو ماه نمیگذره این رو دوباره مطرح که بر حسب آیاتی که در همین کلاس مورد بحث قرار گرفته و عباراتی از نهج البلاغه و سایر احادیثی که همه جا هست و در کتاب مبانی حقوق هم جمع‌آوری شده، در حقوق خانواده، حقوق اولاد، حقوق خیشان، اینا همه عنوان داره و احادیثی هم که اونجا آمده دیگه احادیث صحیحه، همش صحیح و بالاتر خیلیش متواتر. بر حسب این مبانی و موازین من از شما خواسته ام که مشکلات خانوادگی رو درون خانه ها حل کنید، علم نکنید، سر چوب نکنید، تلفن نزنید، از طریق تلفن این دعواها رو حل نکنید، حل که نمی کنید، به هم بد و بیرا میگی، به هم بد و بیرا میگی. و بعضی وقتا هم سر یک مسائل پوچ و بی اساس و بی مایه، مثلا یک پیامک برای من میاد که امروز چی میگفت یک کسی که به عربی توضیح میداد که میگفت که در مصر یه روزنامه یک حرفی رو مثلا طوری نوشته که مثلا جلاب که گلابه شده کلاب، مثلا جیم و کاف نوشته و شده سگ ها، و بعد این مطلعی بوده که برای رئیس جمهور می نوشته و رئیس جمهور شده مثلا چوپان سگ ها، مثلا تو اون جمله یه همچه اشتباهاتی میشه. مثلا یه همچی پیامکی برای شما برای من میاد، ما که دوست داریم که اینو برای اونم بفرسته، اینو برای یک دیگه میفرسته، بعد اون میگه این داره من فحش میده و بعد زنگ میزنه و فلان و ادامه پیدا میکنه، چشدار میشه. و اینا رو خیلی خیلی متوجه باشید که تلفن بهترین ابزار جهانی کردن کوچکترین چیزه، همین تلفن هایی که باشه حرف میزن. نهم، همه شما یه توقعی داری که گفتی، این بعضا به زبان آورد که مثلا برای فلانی که من باشم که مبصرم فرق نمیکنه، ما بریم و نریم و اینا فرق نمیکنه، مثلا ما سه جلسه نرفتیم مثلا سراغمون رو نگیره. یه مدتی که ما جوان بودیم، وقتی من میگم ما یعنی من و خانم جوان بودیم، خیلی کار تعقیب میکردیم، مثلا نگاه میکردیم کی نیست فردا بهش زنگ میزد. یه مقدار فضای امنیتی هم بازتر بود، میشد مثلا از خونمون تلفن بزنیم، مهم نبود، جلسات باز بود، میدونستن این میاد اون میاد همه هستن، زنگ میزدیم. ولی الان جز در موارد خیلی حاد ما به کسی زنگ نمیزنیم، اگه کسی رو ببینیم سراغ میگیریم، این مثلا فلانی فلان کجا نیستن، ممکنه این سراغ ما به گوش اونم نرسه، مثلا فلانی سراغ گرفت. بنابراین من اینجا از همتون خواهش میکنم که با توجه به این مسائلی که هست و وضعیتی که درش هستیم، دیگه این توقع رو حذف کنید، یعنی من اگر بیایید و اگر نیایید سراغ تلفنی از هیچی که از شما نخواهم گرفت. اینم نه ده. من پیش از این هم گفتم که بنا به فرمان الهی و ان شاء الله به یاری خداوند و کوشش و تلاش خودم هیچ وقت از وصول به نتیجه ناامید نمیشم، یعنی تا زنده‌ام امیدوار حرکت میکنم هیچ وقت. مثلا اگر کسی بیاد نیاد این که مثلا منو ناامید بکنه، منو زمینگیر بکنه، من دست بردارم یا زندان برم یا بیام یا دیگه حالا اعدام بشم مثلا، دیگه خب یه تمام بید. و اتفاقا تو زندان بدترین چیز ناامیدی است، آدم مایوس بشه، خیلی باید امیدوار باشه، حداقل امید به آزادی، مثلا که بشه آزاد باشه، مثلا به این یه نقطه امید داشته باشه. و بخشی از امید من این هست که شما هم در راه که به صحت و قوامیت آن نه شما شکی دارید و نه من، استوار و صبور و پایدار بمانید و هم خدا و هم خود و هم بشریت را در طریق نیل به نیکبختی دنیا و آخرت یاری بسنید، هم خدا، هم خودتون، هم بشریت. 11. این تقریبا یک سواله، حالا شما روش فکر بکنید که نمونه های زیادی داره خیلی. و آقای قلی زاده بود، قلی پور بود، یک کتابی نوشت، جامعه شناسی نخبه کشی. چرا ما اینطوریم؟ چرا نخبه کشیم؟ چرا وقتی مواجه با یه شخصیتی میشیم میخوایم لهش بکنیم، میخوایم نباشه؟ چرا نمیتوانیم در یک فضای آزاد از آزادی بهره‌مند بشیم، از آزادی استفاده بکنیم؟ چرا وقتی آزادی بهمون میدن اون وقت تمام موازین و قوانین و اصول اخلاقی رو زیر پا میگذاریم؟ من فکر میکنیم حالا باید هر کاری که میتونیم بکنیم. این جمعی که اینجا نشسته نمیگم، ایران رو میگم، شاید حالا عرب ها اینطوری باشه، یعنی مسلمان ها. و شاید یکی از دلایل و عللی که ما به جامعه باز و آزاد نمیرسیم همینه. ببینید در این منطقه‌ای که شما نگاه میکنید، ایران تنها کشوری است که 200 سال سابقه مبارزه برای کسب آزادی داشت. اگر 100 سال پیش، درست 101 یا 102 سال پیش و به تاریخ قمری دقیقاً 110 سال پیش مشروطه به پیروزی رسید و مظفرالدین شاه قانون اساسی را امضا کرد، 50 سال قبلش انقلاب شروع شده بود، زحمت شروع شده بود، مبارزه شروع شده بود. نه اینکه 4 روز یه عده دور هم بلولند و بعد مشروطه بشه. برید تاریخ رو نگاه بکنید. و اگر سید جمال یک پدیده است، قبل از سید جمال حرفهایی زده می‌شده، اقداماتی شده، اروپا دیده شده که سید جمال آمده بیرون در کشورهای اسلامی از آزادی حرف زده. چرا ما همینطور داریم هزینه میدیم و به آزادی نمیرسیم؟ یکی از دلایل دیگر همین نخبه کشی است. این دلیل دوم یا علت دوم. میدانیم که آزادی یکی از گوهرهای اصیل و اصلی حیات بشره و حتما باید این گوهر رو از قعر دریاها غواصی بکنه، بکشیدش بیرون. یعنی خطر غرق شدن و جانش از دست دادن اینا رو بپذیره، ولی ما به رشد نمیرسیم، به کمال نمیرسیم. و نباید راه محاذی و مقابل رو طی بکنیم، یعنی بیایم اینجا گوش بدیم بعد بریم تو راه استبداد و خودکامگی حرکت بکنیم. و این شامل حال ما اقلا نشه، یعنی ما که اینجا نشستیم که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی که مستغنی و بی‌نیاز شد این طغیان بکنه، هم در برابر خدا و هم در برابر جمع و هم در برابر فرد. پدر ما یه عده‌ای رو به این صفت شناخته بودن. یه کسی بود، بعضی از این دوستان ما که سال خورده ترن میشناختن، در این ورودی باغ قلندرها، یعنی از بازار میمد توی کوچه باغ قلندرها که مستقیم اگه بیاید میخوره روبروی باغ تختی، من از بازار شاه میاد تا باغ تخت. این سراهی رو بهش میگفتن باغ قلندرها، چون باغ قلندرها یعنی یه دراویشی بودن قلندر، تو این کوچه قدیم باغ داشتن و تو اینجا زندگی میکردن. اگر یادتون باشه حرف تو حرف میشه، تقچی بغل کشتارگاه قدیم که الان یه برج بزرگی هست، یه مناره میگن برج، مناره بلندی هست، اینجا رو بهش میگفتن باغ قوشخانه و بازها روی این برج و اینجا بودن، اینجا این باغ بود و توی این باغ دراویش بودن. نمیدونم کی یادشه، یعنی باغی بود که دراویش توش بودن و ما بچه بودیم میرفتیم این در چوبیش یه شکاف داشت، فکر کنم دراویش مثلا یه موجودهایی مثلا برین جن تماشا بکنی یا یه موجودهای عجیب غریبی، یعنی میرفتیم از گیر این در تماشا میکردیم دراویش چه شکلی هم چطوری. بعد دیدیم نه، همین که کشکول دستشونه میان تو خیابونا راه میزن. در این سراهی یک کسی نانوایی داشت، پشت ترازو نان میکشید وزن میکرد میفروخت. اونا که از تنور در میبردن و خمیرگیر و اینا دیگران بودن و هرچه پدر ما از اینجا عبور میکردن این تو ترازو یک کتاب باز میکرد، آقا اینجا رو بر من بخونید، اونجا رو بر من بخونید. کم کم عالم شد و جزء سادات هم شد و عمامه مشکی و عباب و قبا و رفت منبر و یکی از دشمنان سرسخت پدر شد. خب ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، حالا اسمشو نمیخوام بگم و اینا بودن. اینطوری نباشه که اگه چهار تا کلمه اینجا یاد گرفتید، ما هم یکی داشتیم و رفت حالا بر خودش کلاس درست کرده و تفسیر قرآن میگه و باهوش بود اشتا یاد میفرد. اینطوری نباشه، اگر استاد هم شدید، خیلی از اساتید امروز هستن که شاگرد بودن و از اساتید قبلی خودشون جلو زدن، که عیب نیست که جلو زدن، ولی این دلیل نمیشه که نسبت به اون بی احترامی بکنن و اون رو له بکنن. این عامل پیشرفت نیست. ما تو خانواده خودمون آدمایی بودن که خب تحصیلاتشون پایین تر بود، بعد اینا یه روشی داشتن که برای اینکه خودشون رو بزرگ بکنن تحصیل کردگان داخل خانواده رو له میکردن. حالا به رفتار یه جو جمع بودیم مثلا دور هم بودیم، اینا این طبیعتشون بود. اینا چیز صفاتیست که خارج از دایره تقواست با اون آیاتی که شنیدین. اینا نسبت به هم نداشته باشیم. و بعد نمونهش رو من براتون بگم، دوران مصدق و پیش از مصدق. به این مصدق که روی کار آمد، تمام دوستان شروع کردن اعتراض کردن. مثلا حسین مکی آغاز دشمنیش با دکتر مصدق سر این بود که چرا اسم من رو توی گروهی که با مصدق میرن به دادگاه لاهه ننوشته. قهر کرد، دشمن شد، مجلس قصد اون بود و هر روز نوت‌های پیش از دستور مخالفای مصدق بیان هست و کوبید. و خاتمی هم که اومد، خود ما از بین ما بودن هستن، نمیدونم شاه سلطان حسین و محمد چاخان و این چیزا که بهش میگفتیم و بلد بودیم. الان بین آقای احمدی نژاد مملکت رو به آتش کشیده است، هیچ صدا مونده، هیچ چی دیگه نمونده. بگید دانشگاه داریم، بگید فرهنگ داریم، بگید ادب داریم، بگیم اقتصاد داریم، بگیم نفت داریم، بگیم چی داریم الان؟ هیچ صدا مونده. حتی یه بار نمیگیم که این همش دروغ میگه. میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا شما این بقیه باقی مانده ریاست جمهوری چه نقشی دارید؟ میگه کی گفته من میرم؟ من هستم. این هم حاضر نیستیم بگیم. یه مقداری روی رفتارهامون، اخلاقهامون نگاه بکنیم، مثلا ما که تو این کلاسیم، صحبت کردنهامون. 12. من هیچ وقت نگفتم، الانم نمیگم، در آیندم انشاءالله نمیگم که حرف منو گوش بدی. هیچ وقت نمیگم حرف منو گوش بدی و به حرف من عمل بکنه، بلکه من حرفم این هست که اگر کسی را به معروف امر می کنم یا از منکری باز می دارم و اون طرف نمی خواد عمل بکنه، باید برای من دلیل بیاره که حرف تو ضد قرآنه و مهمتر از همه این که بگه تو خودت نمی کنی. من کاری را که خودم نمی کنم به کسی نمیگم بکن، مگر اینکه نتوانم. حتی تو خانه خودمون هستن بچه ها میان میرن، میشه به یه نفر بگه این کار بکن، ولی علارغمی که دست من خیلی درد میکنه، حتی المقدور پارکینگ رو خودم تمیز میکنم، پلا رو خودم تمیز میکنم، در رو خودم تمیز میکنم، ماشینم رو خودم میشورم، با اینکه یکی برسه و با اصرار بگه نبدی من بکنم، با اینکه دستم بسیار بسیار درد میکنه، کمرم بسیار درد میکنه، زانوهام درد میکنه، میکنم برای اینکه بتوانم بگویم بکنید. فقط برای همینا که نیاد کسی بگه خودش نمیکنه و میگه بکنه. پس من میگم قرآن رو عمل بکنید. هیچ جا هم نگید فلانی میگه این کارو بکنید. من از قرآن میگم. بگید قرآن میگه این کارو بکنید، قرآن میگه این کارو نکنید. و بعد هم حتما بگید که این مغایر فرمان خداست، حرف من. ثابت کنید برام. و این اونقدر جدی است که همه شما به اینجا رسیدید که رسول خدا هم حق نداشت که ضد قرآن، خلاف قرآن نه حرف بزنه نه عمل بکنه. سیزدهم و آخرین مطلب، من به خاطر آمدنم به اینجا هیچ منتی بر شما ندارم و به خاطر آمدن شما به اینجا منتتون رو قبول دارم، ولی سر خدا منت نذار، سر من هر چی میخواد منت نذار. خدا منت پذیر نیست، منت کش هم نیست، سرش منت نذاری. اما من با این که نمیخوام منت سر شما بذارم، ولی بعضی وقتا احساساتی میشم، احساسات، عواطف و شاید نه عقلانیت و استدلال، دوست داشتم که سطح علمی و گفتاری و احساسی و انسانی این جلسه، نه تنها من، مجموعه این جلسه را با جلسات مشابه حداقل تو شهر خودمون، در عالم اسلام نمیگم، مقایسه بکنید و برای خودتون، نه برای من و از خدا و نه از من، قدردانی و قدرشناسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.